بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 76، صفحه 101، تاریخ 24 دی ماه سال 1369.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبیب قلوبنا و طبیب نور سنا ابو القاسم المصطفی محمد. ما ذكرناه مختصا بنقل الإجماع المتزمن لنقل الأقوال إجمالا، بل يجري في نقلها تفصيلا أيضا، وكذلك في نقل سائر الأشياء التي يبتنى عليها معرفة الأحكام والحكم فيما إذا وجد المنقول موافقا. بحث کلمات مرحوم تستری بود. در مقدمه سوم 5 مطلب ایشون داشتن. مطلب چهارم رو ذکر کردیم و بیان کردیم. خلاصه مطالب این شد که اجماع منقول با ضمیمه قرائن دیگر ممکن است یک دلیل رو تشکیل بدهد. در پایان مطلب چهارم یک کلمش باقی موند و اون کلمه این است که مرحوم تستری می فرمایند این گونه حجیت که به عنوان معید مطرح بشه اختصاص به اجماع منقول نداره، بلکه غیر از اجماع منقول اشیاء دیگر مثل شهرت یا نقل قول بعضی از علما هم ممکن است به همین شکل معید واقع بشه. با ذکر این کلمه نکته چهارم تمام میشه، وارد میشن مطلب پنجم رو. میفرمایند حال که دانستیم در اجماع منقول باید 6 نکته رعایت بشه و رعایت این 6 مطلب مشکله، پس اجماع منقول ممکن است حجت باشد با ضمیمه. حالا که اینا رو دانستیم، مرحوم تستری می فرمایند شما به این جهت پی می برید که چرا علمای ما به اجماع منقول به تنهایی هیچ اعتنایی نمی کنند، یا گاهی اجماع منقول رو رد می کنند. میگن مخالف داره، میگن در فرع نادر ادعای اجماع شده، یا میگن ناقل اجماع بضاعت علمی نداره. خلاصه به اجماع منقول تنها اعتنا نمی کنند. شما وجهش رو دانستید، جهتش اینه که اجماع منقول به تنهایی موجب قطع به قول امام نمی شود. در پایان هم می فرمایند نیاز به اجماع منقول در مسائل بسیار اندک است، آن هم در رابطه با افراد اندکی از علما که بشه اون 6 نکته رو در رابطه با اونها احراز کرد. کلام مرحوم توستری در اینجا تمام میشه. مرحوم شیخ انصاری کل کلامشون دیگه تمام، مقام دوم رو متعرض نمیشن ایشون. مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد صفحه 130 و خورده ای فکر میکنم، از یک صفحه 140 اونجا مقام دوم رو بحث میکنن. مقام دوم ایشون در این است که اجماعی که عرض کنم که ما از راه مسبب نمیتونیم به حبس قطعی بزنیم قول امام معصوم رو، از راه مسبب نمیتونیم حبس قطعی بزنیم قول امام معصوم رو. زیادن بحث میکنن مفصل، مطالب خوبی هم دارن، چه به خود کشف القناع چه به بحر الفواید مرحوم آشتیانی جا مراجعه بفرمایید، ایشون این کلمات رو نقل کرد. چطور؟ منظور از نه یعنی استدلال به او، نیاز به او کمه، نه یکی خودش کمه، یعنی دیگه اجماع منقول از ارزش ساقطه، اجماع منقول به تنهایی ارزش نداره. با این اوضاعی که ما گفتیم باید 6 مطلب احراز بشه و کذا و کذا، دیگه اجماع منقول ارزش نداره به تنهایی. مرحوم شیخ انصاری در ذیل کلام مرحوم توستری و در پایان بحث اجماع منقول 6 مطلب رو متعرض می شود. مطلب اول می فرمایند این فائده اخیری که مرحوم توستری برای اجماع منقول ذکر کردند که در بعضی از مسائل میشه اجماع بعضی از علما رو مثلا سر و صورت داد و گفت درسته، این کلمه معدومه. این خیلی اندکه، مورد خیلی کم داره، شاید هم نداشته باشم. یک مثل بعد وارد میشن در بیان مدعای خودشون که قبلن هم این بیان رو داشتن. مطلب دوم می فرمایند ما قبلا گفتیم که قدر مسلم این است که اجماع ظهور داره در اتفاق المعروفین و اتفاق المعروفین ملازمه ندارد با قول امام، ملازمه عادی نداره، ولو ممکنه کسی از اتفاق المعروفین هم علم پیدا کنه به قول امام، ولی همیشگی نیست و به عبارت دیگه اتفاق المعروفین علت تامه برای قول امام نمی باشد. این هم مطلب دوم. این مقدار رو بخونیم تا مطالب بعدی. ولیس ما ذکرناه مختصا بنقل الاجماع المتضمن لنقل الاقوال اجمالا. دو سه خط از دنباله مطلب چهارم باقی مونده بود. مرحوم توستری در مطلب چهارم فرمودن خلاصه، یعنی در کل مطالب گذشتهشون فرمودن که اجماع منقول باید ضمیمه با یک قرائنی بشه تا حجت بشه. حالا می‌فرمایند ولیس ما ذکرنا، اون چرا که ما ذکر کردیم که اجماع منقول به اضافه زمائم ممکنه حجت باشه، این اختصاص ندارد به نقل اجماعی که متضمن است و در بر دارد نقل اقوال رو اجمالا، اختصاص به اجماع نداره. بل یجری فی نقلها تفصیلا ایضا، بلکه این ما ذکرنا جاری می شود در نقل اقوال رو تفصیلا همچنین. اگر کسی قول 30 تا عالم رو تفصیلا نقل کنه، شهید اول چین فرموده، شهید ثانی، شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی، محقق اول، محقق ثانی و غیره، خب ما میتونیم این قول 50 نفر رو ضمیمه کنیم با یک قرائنی، حد قطعی بزنیم قول امام رو. و کذالک فی نقل سائر الاشیاء التي یبتنا علیها معرفت الاحکام، همچنین ممکن است در نقل سائر اشیایی که مبتنی است در این اشیاء شناخت احکام، مثل نقل شهرت، نقل ظاهر آیه، نقل یک خبر واحد، علایال نقل یک خبر واحد ضعیف و غیره، اینا را ممکن است ضمیمه کنیم با یک قرائنی، حدس قطعی بزنیم قول امام را. در پایان مطلب چهارم خلاصه می‌فرمایند بل حکم فی ما اذا وجد المنقول موافقا لما وجد او مخالفا مشترک بین الجميع. خلاصه این حکمی که ما گفتیم، که این حکمی که گفتیم این بود که اجماع منقول تارتا موافق با اون چیزی است که خود منقول الی پیدا کرده و یافته است، موافق با محصل او هستش، اینجا هر دو به زمینه هم ممکنه حجت باشن. تارتن مخالف با محصل او، تعارض بین دو اجماع می شود. می فرماین این بحث ها در همه جا میاد، چه در اجماع، چه در شهرت، چه غیره. و حکم فی ما اذا وجد المنقول موافقا لما وجد، حکم در اون جایی که وجد المنقول، پیدا بشه منقول موافق با اون چه که پیدا کرده است او را این آقای منقول الی، یا مخالف باشه با اون چی که او پیدا کرده، این حکم مشترک بین جمیع است. یعنی در همه موارد همین حکم جاری خواهد بود، چه اجماع چه غیر اجماع. همون احکامی که در باب اجماع داشتیم در غیر باب اجماع از این موارد دیگه میاد. تارتن شهرت، برای کسی ادعای شهرت میکنه، من بررسی میکنم میبینم که نظر علمای عرض کنم که عصرهای بعد از سید مرتضی هم با شهرت ادعای ایشون موافقه، خب اینجا همه احکام رو داره. تارتا مخالفه، اینجا میشه تعارض بین دو تا شهرت مثلا، خب همون بحثا اینجا خواهد آمد. کما هو ظاهرون، چون چه ظاهره. خب مطلب چهارم تمام شد، وارد مطلب پنجم میشن. میفرمایند وقد تذهب بما بینا، واضح شد به سبب اون چی که ما بیان کردیم او را که اجماع منقول به تنهایی نمیتونه حجت باشه، وجه ما جرت علیه، واضح میشود وجه اون چی که جاری شده بر این وجه طریقه معظم اصحاب من عدم الاستدلال بالاجماع المنقول، از این که علما استدلال نمی کنن به اجماع منقول بر وجه اعتماد و استقلال. غالبا علما به اجماع منقول به عنوان یک دلیل مستقل نگاه نمی کنن. در ذیل این بحث حتما بحر الفوائد مرحوم آشتیانی رو مراجعه بفرمایید، ایشون موارد بسیار جالب فقهی متعرض میشن، تک تک موارد رو از بسیاری از علما متعرض میشن که تصریح کردن در فقه که اجماع منقول به تنهایی بهش عمل نمی کنیم، یا اجماع منقولی گفته شده ردش کردن و بر خلافش فتوا دادن. اینجا حتما بحر الفوائد مراجعه بفرمایید، خلاصه ای از موارد فقهی رو متعرض شدن که مطالعه اونجا انسان رو مسلط میکنه بر این مسئله در فقه. بله، و ردهی به عدم ثبوت او به وجدان الخلاف، و همچنین با طریقه معظم اصحاب است من ردهی، از این که رد میکنن اجماع منقول را به عدم ثبوت، به این که همچه اجماعی ثابت نشد. معلوم میشه میرن اون شش نکته رو مراجعه میکنن، این شش مطلب میبینن ثابت نیست، میگن اجماع ثابت نشده. او به وجدان الخلاف، یا به مجردی که مخالف پیدا میکنن اجماع منقول رو ردش میکنن. و نحوه اینها که اصلا مخالف هم پیدا نمیکنن ولی میفهمن که این اجماع یک اجماع حدسی هست، باز ردش میکنن. فانه المتجه على ما قلنا، پس به درستی که همین عمل اصحاب، همین وجه و طریقه اصحاب متجه است بنابر اون چی که ما گفتیم، یعنی بنابر این مبنایی که ما داشتیم اصحاب باید همین کار رو انجام بدن، یعنی اصحاب باید به اجماع منقول استقلالا عمل نکنن. ولا سیما فی ما شاء فیه النزاع والجدال، مخصوصا در اون مواردی که شایع است، در اون موارد نزاع و جدال، موردی اختلاف بین علما زیاده، کسی ادعای اجماع میکنه، خب چه اجماعی با وجود این اختلافات؟ او عرفت فیه الاقوال، یا شناخته بشه در این مورد اقوال علما. شما تک تک اقوال علما رو بررسی کردید، میبینید اجماعی نیست، مخالف وجود داره، وقتی این ادعای اجماع معلومه که درست نخواهد بود. او کان من الفروع النادره التي لا يستقيم فيها دعوى الاجماع، یا اون مورد از فروع نادری باشد که مستقیم نیست در این فروع نادره ادعای اجماع. یقین دارید فرع تازه است، اصلا قبلا مطرح نبوده، و چطور ادعای اجماع رو قبول کنی؟ پس یا بوده باشد از فروع نادره ای که لا يستقيم فيها، مستقیم نیست در این فروع دعوای اجماع. لقله المتعرض لها، به خاطر قلت متعرض برای این فروع، میدونید که کسانی که این فروع رو متعرض شده باشن کمن. الا علی بعض الوجوه التي لا يعتد بها، مگر این ادعای اجماع بر بعضی از وجوهی باشد که به این وجوه اعتنا نمی شود، مثل این که مثلا اجماع حدسی باشه، اجماع مبتنی بر یک اصل کلی باشه. خب اینجا با وجود مخالف ممکنه کسی ادعای اجماع بکنه، ولی همچه ادعای اجماعی بهش اعتنا نمی شود. او کان ناقل ممن لا یعتد به نقله، یا باز در این مورد، این او کان عطف بر اون فیما شاعت، لا سیما فیما شاعتی نزا، و لا سیما فیما کان ناقل ممن لا یعتد به نقله، باز مخصوصا باید به اجماع به عنوان یک دلیل مستقل نگاه نشه، در جایی که ناقل بوده باشد ممن لا یعتد به نقله، ناقل از کسانی باشد که اعتنا به نقلش نشه. لمعاصرتهی، چون معاصر با خود انسان است، ناقل ادعای اجماع میکنه، معاصر با انسان هست، خود انسان در این مسئله مخالف با این نظریه است، میبینه ناقل معاصر ادعای اجماع کرده، خب این معلومه درست نیست. او قصور باعهی، یا کسی است که اون لیاقت علمی خاص رو نداره ادعای اجماع میکنه، اهل تتبع نیست. او غیره ما مما یعطی بیانو، یا غیر از این دو از عرض کنم که اسباب و عللی که بیانش در کتاب کشف القناع خواهد آمد. فل احتیاج و الی، اون نکته آخرشون، مطلب اخیری که ذیل مطلب پنجم دارن، میفرماین نتیجه گیری پس نیاز به اون اجماع مختص به قلیل من المسائل، اختصاص داره به اندکی از مسائل، به نسبت الى قلیل من العلماء، نسبت به اندکی از علماء، و نادر من النقلت الافاضل، تعداد کمی از ناقلین فاضل. انتها کلامه رفع مقامه. مرحوم شیخ انصاری وارد می شوند، پنج مطلب دارن. مطلب اول، لکنک خبیرون بأن هذه الفائدة للإجماع المنقول كالمعدومة. این مطلب اولشون، بفرمایند شما آگاهید بین که این فائده برای اجماع منقول مثل معدومه هست در حقیقت، همچه فائده ای رو علایه ها نباید بهش اعتنا کرد و ذکر کرد. این یک مطلب تمام شد. مطلب دوم، لأن القدر ثابت من الاتفاق، از اینجا میخوان نظر خودشونه که قبلا یکی دو بار بیان کردن برای بار سوم تکرار کنن، همون حرفای گذشته رو در طی چهار مطلب بزنن، بعدم بفرماین مرحوم توستین همین حرفا رو میزنه، مطلب تازه‌ای ایشون هم نداشت در کلماتش. حالا مطلب اول، میفرماین لأن القدر ثابت من الاتفاق به اخبار ناقل المستند الى حسه، به خاطر این که اون مقداری که ثابت است از اتفاق علما، که اون مقدار چیه؟ اتفاق عرض کنم که معروف و مشهور باشه، که قبلا ایشون ثابت کردن، مرحوم توستری هم از سیاق کلامشون این مسئله استفاده میشد که قدر مسلم از اجماع اتفاق عرض کنم که علمای معروف و مشهور است. حالا ایشون میفرماین این اتفاق معروفین با قول امام ملازمه نداره، لأن بال مقدر ثابت من الاتفاق، تو نسخه‌های دیگه مقدر مقدار نیستش، قدره، بله، پس این مقدر اینجا درست نیست. بله، لأن القدر ثابت من الاتفاق، به خاطر این که اون مقداری که ثابت از اتفاق هست به سبب خبر دادن ناقل، اون چنون خبری که مستند به حسش هم هست، اون مقدار که اتفاق المعروفین باشد، لیس مما یستلزم عادتا موافقت الامام علیه السلام، این اتفاق المعروفین، این قدری که متیقن و ثابته، نیست از اون چنون چیزهایی که مستلزم باشه عادتا موافقت امام علیه السلام را. پس بنابراین اتفاق المعروفین ملازمه با موافقت امام نداره. وین کان هاذا الاتفاق، ولو ممکنه گاهی اگه برای کسی ثابت بشه اتفاق المعروفین، این شخص علم به قول امام پیدا کنه، ولی همیشگی نیست. وین کان هاذا الاتفاق، ولو این اتفاق المعروفین، اتفاق ثابت، لو ثبت لنا، اگه برای خود ما ثابت بشه، اینجا امکنه، ممکنه، شاید، ان یحصل العلم به صدور مضمونه، این که حاصل شود علم به صدور مضمون این اتفاق از امام علیه السلام. ممکن از اتفاق المعروفین گاهی برای انسان علم پیدا بشه که مضمون این اتفاق از امام صادر شده، اما لکن لیس علتن تامل ذالک، لکن این مقدار ثابت از اتفاق که اتفاق المعروفین باشد، نمی باشد علت تامه برای قول امام علیه السلام، بل هو نظیر و اخبار عدد معین، بلکه این اتفاق المعروفین نظیر اخبار یک تعداد معینی است که 10 نفر خبر بدن، 100 تا عادل خبر بدن، که قبلا مرحوم شیخ انصاری فرمودن مفید حد قطعی نیست، بلکه این اتفاق المعروفین نظیر خبر دادن عدد معین و مشخصی است، فی کونه قد یوجب العلم به صدق خبره، که این خبر دادن گاهی موجب علم به صدق خبرشون میشه، اما وقد لا یوجب،
گاهی موجب علم به صدق خبرشون نمیشود. پس بنابراین مطلب دوم این شد که اتفاق المعروفین ملازمه با قول امام نداره، ولیس ایزن مما یستلزم عادتا وجود الدلیل المعتبر. مطلب سوم می فرمایند همچنین اتفاق المعروفین ملازمه ندارد با وجود یک دلیل معتبر در نظر ما. یعنی اینجور نیست که به صرف اتفاق المعروفین انسان نتیجه بگیره که یک دلیل معتبری در مسئله بوده است، که این دلیل معتبر به نظر ما هم معتبر باشه. همچه ملازمه نیست، بلکه ممکن است که معروفین گذشته به دلیلی استناد کرده باشند که اون دلیل در نظر آنان معتبر، ولیکن در نظر ما غیر معتبر باشد. مثال میزنم برای این که داریم مواردی که یک دلیل در نزد گذشتگان بل اتفاق معتبر بوده، ولی علمای بعدی اون دلیل رو حجت ندانستند. زمان مرحوم علامه علمای گذشته بل اجماع می گفتند آب چاه با ملاقات نجس نجس می شود. خب بعدم یک عرض کنم که منزوحات بر درست میکردن، اگه کبوتر افتاد توی چاه مرد، آب چاه نجس میشه، چند دلو بکشیم تا پاک میشه، اگه یه گوسفند افتاد مرد، چند دلو بکشیم، و هاکذا بحث منزوحات بر که تو شرح لومه خوندیم. دلیل متقدمین یه سلسله روایات بود که می گفتند که مضمون این روایات این بود که آب چاه در حکم آب قلیل است. البته علمای متقدم که این چنین فتوا می دادند شاید به روایات مخالف ظفر پیدا نکرده بودند. اون روایاتی که میگه آب چاه به مجرد ملاقات با نجس نجس نمیشه، چون لهو مادتون، چون وصل به آبهای زیرزمینی است، در حکم آب جاری است. شاید به این روایات نرسیده بودن، ندیده بودن اینها. شاید این روایات رو دیده بودند و گفته بودند این روایات با روایات قبلی متعارض است و در مقام تعارض روایات نجاست بئر رو ترجیح داده بودن، که آب چاه نجس می شود. حالا یا به خاطر اینکه این روایات رو ضعیف و سند می دونستن، یا از جهت دلالت اینها رو قاصر می دونستن، و یا به علل دیگر. ولی بعد از زمان علامه مسئله برعکس شد. علمای بعدی به روایات نجاست بئر عمل نکردند و اونها رو طرح کردن و به روایات مخالف اونها عمل میکنن. پس بنابراین ممکنه مشهور علما به یک روایتی استناد کرده باشند که اون روایت اگر به ما برسد ما اون روایت رو حجت ندانیم. این هم خلاصه مطلب سوم. اما مطلب چهارم می‌فرمایند نتیجه مطالب گذشته این شد که اجماع منقول یعنی اتفاق المعروفی، اتفاق المعروفین نه ملازمه داره با قول امام نه با دلیل معتبر. پس بنابراین به تنهایی حجت نیست. پس باید ضمیمه کنیم اجماع منقول رو به قرائن دیگر تا این که از مجموعه این قرائن یا برسیم به قول امام یا به دلیل معتبر. این هم مطلب چهارم شد. مطلب پنجم می‌فرماین در تطبیق بین عبارات مرحوم تستری و سخنان ما مشخص می شود که در این مدعا تفاوتی بین نظریه ما و کلام مرحوم تستری نمی باشد. کلام مرحوم تستری یه تفصیل خاصی در مسئله نیست، همچنین ایشون نمیخوان بگن اجماع منقول به ما و اجماع اون حجت است، بلکه خلاصه کلام ایشون این است که اجماع منقول اگر ملازمه قطعی داشت با قول امام، حالا چه به نفسه یا به ذمیمه قرائن، این حجت است. و اگر ملازمه قطعی نداشت حجت نیست. خب بعدم معلوم شد ایشون می‌فرمایند اجماع منقول به تنهایی ملازمه قطعی با قول امام نداره، بلکه نیاز به ذمیمه داره و با ذمیمه ممکن است به قول امام برسی. این مطلب پنجم که با ذکر این مطلب بحث اجماع منقول به خبر واحد دیگه تمام میشه. مطلب ششمشون مطلب تازه است در رابطه با مسئله تواتر که فکر میکنم نمیرسیم. و لیس ایضا مما یستلزم عادتا وجود دلیل المعتبر حتی به نسبت الینا. مطلب سوم این که این قدر ثابت از اتفاق که همون اتفاق المعروفین باشد نمی باشد همچنین، یعنی چنانچه این اتفاق المعروفین کاشف از قول امام نبود همچنین نمی باشد مما یستلزم عادتا، از اون ادله‌ای که عادتا مستلزم باشد وجود دلیل معتبر را حتی به نسبت ما. از اتفاق المعروفی نمیتونیم کشف کنیم که اینجا یک دلیل معتبری بوده که حتی ما همون دلیل رو معتبر میدونیم لذا معروفین هم چه فتوایی دادن. نه، چرا؟ لأن استناد کل بعض منهم الى ما لا نراه دلیلا لیس امرا مخالفا للعاده. به خاطر این که استناد نمودن هر گروهی از علما به اون چه که ما او را دلیل نمی بینیم این امر مخالف با عادت و عرف نمی باشد، یعنی ممکنه هر یک از علمای گذشته استناد کرده باشن به یک دلیلی که ما اون دلیل رو دلیل نمیدونیم، ما او رو حجت نمیدانیم. این امر عرض کنم که ممکنی هست واقع هم شده. چطور؟ الا ترا بله انه لیس من البعید ان یکون القدما القائلون به نجاست البر. آیا نمیبینیم که شنچنین است؟ بعید نیست این که علمای گذشته‌ای که قائل به نجاست چاهن که میگن آب چاه به مجرد ملاقات با نجس نجس میشود، بعضی از این علما قد استند الى دلالت الاخبار، استناد نموده به دلالت کردن اخبار و روایات، از ظاهرت فیزاله اون چنون اخباری که ظهور دارن در این که آب چاه به مجرد ملاقات با نجس نجس میشه، مع عدم الظفر بما یعارضها. حالا این که مستندش این اخبار بوده یا دسترسی پیدا نکرده به عرض کنم روایات معارض مثل صحیحه بزنتی مثلا که در بحث هستش که میگه ماء البئر واسع له مادتون، آب چاه واسع ماده داره به آبهای زیرزمینی متصله در حکم آب جاری است، یا به این روایت ظفر پیدا نکرده به چشمش نخورده این حدیث، و یا به این شکله و بعضهم قد ظفر بالمعارض، بعضی از علما ممکنه به این حدیث ظفر پیدا کرده باشن اما ولم یعمل بهی، به این حدیث عمل نکرده است، لقصور سنده، چون این حدیثی که ما صحیح میدونیم ممکنه در نظر علمای گذشته قاصر السند باشه، او لکونه من الاحاد عنده، یا صحیحه بزنتی خبر واحد باشه و ابن ادریس سید مرتضی به خبر واحد عمل نمی کنن، او لقصور دلالت، یا به خاطر این که دلالت حدیث قاصر بوده، ظهور حدیث قاصر بوده در نظر اونها، او لمعارضتی لاخبار نجاسه، یا به خاطر این که معارض بوده این خبر با اون اخبار نجاست و ترجیحها علیه، و ترجیح داده است اون عالم این اخبار نجاست را بر این خبر به ضرب من ترجیح، به یک قسمی از ترجیح، به یک جوری گفته بله تعارضه ولیکن در مقام تعارض اخبار نجاست بیشتر، مثلا صحیحه بزنتی یک خبره و اون اکثریت اخبار قائل به نجاست باعث ترجیح میشه مثلا، فاذا ترجح فی نظر المجتهد المتأخر اخبار الطهاره، پس اونگاه که عرض کنم که مرجح باشد در نظر مجتهد متأخر اخبار الطهاره، حالا که مجتهدین آینده بررسی میکنن میگن اخبار طهارت ماء بئر ترجیح داره، فلا یضره اتفاق القدماء علی النجاسه، ضرر نمیزند به این نظر مجتهد اتفاق نظر علمای گذشته بر نجاست بئر، المستند الی الامور المختلفه المذکوره، که این عرض کنم که اتفاق قدما مستند بود به این امور مختلفهی که ذکر شد، یا معارض رو ندیدن و یا معارض رو دیدن بهش عمل نکردن به خاطر اینکه قاصر السنده، و یا اون وجوه دیگری که ذکر شد. پس بنابراین الان که ما قضاوت میکنیم اتفاق علما مستندش روایتی بوده که ما قبول نداریم، خب اتفاق العلما رو ترد میکنیم، هیچی بهش اعتنا نمیکنیم، نظر جدید ارائه میدهیم. پس خلاصه نتیجه‌ای که ایشون میخوان بگیرن اینجا این نتیجه است که ممکنه اتفاق المعروفین بلکه اتفاق همه علما باشه، مستندش روایتی باشه که اون روایت در پیش ما حجت نباشه، و بالجمله فالانصاف بعد التأمل و ترک المسامحة بإبراز المزنون بصورة القطع كما هو متعارف محصل عصرنا ان اتفاق من يمكن تحصيل فتواهم على امر، خلاصه‌گیری مطلب دوم و سومه. میفرمایند قبل جمله انصاف این است، حالا انصاف چیه بعدن میاد، فعلا توی پرانتز میفرمایند بعد از تأمل کردن، باید دقت کنید و ترک کنیم مسامحه رو به این که ابراز نماییم امر زنی را به صورت قطعی. در داخل پرانتز می‌فرمایند فعلا در بین علمای زمان ما اینجور شده که امر زنی رو به جای امر قطعی جا می‌زنن، میگن اتفاق المعروفین موجب زن به حکم امام است، به قول امام است، ولی میگن نه ما قطع پیدا میکنیم، اطمینان پیدا میکنیم. میفرماین این جا زدن زن رو به جای قطع اگر کنار بگذاریم انصاف اینه که بعدن میاد. پس انصاف بعد از تأمل و ترک مسامحه، این مسامحه رو ترک کنیم که اون مسامحه چیه؟ به این که ابراز میکنن مظنون را به صورت قطع، زن رو به جای قطع مطرح میکنن، کما هو متعارف و محصلی عصرنا، چنانچه متعارف محصلین عصر ما این است که امر مظنون رو قطعی میدانن. اگر اینو ترک کنیم انصاف اینه ان اتفاق، این که اتفاق المعروفین، اتفاق من یمکن و تحصیل و فتاواهم علا امرین، اتفاق کسانی که ممکن است به دست آوردن فتواهاشون بر یک امری تون اتفاق مشهورین علما باشد، کمالا یستلزم عادتا موافقت الامام، چنانچه عادتا مستلزم با موافقت امام نیست، کذالک لا یستلزم، همچنین مستلزم نیست عادتا وجود دلیل معتبری را عند الکل در نزد همه علما من جهت او من جهات شتا، به خاطر یک دلیل یا 10 تا دلیل که میتونیم ما اقامه بکنیم این حرفو میزنیم که اتفاق المعروفین ملازمه با وجود دلیل معتبر ندارن. فلم یبق فی المقام، مطلب چهارم، پس در مقام باقی نیست الا ان یحصل المجتهد و امارات اخر. پس بنابراین وقتی اجماع منقول اتفاق المعروفین ملازمه با قول امام ملازمه با دلیل معتبر نداشت، پس باقی نیست در مقام الا اینکه تحصیل کند مجتهد امارات دیگری را از اقوال بقیه علما و غیر این اقوال باقی العلماء، مثل ظاهر آیه، ظاهر روایت و غیره، لیضیفها الی ذلک، تا اینکه اضافه نماید این امارات دیگر را به این اجماع منقول، فیحصل من مجموع المحصل له، پس حاصل شود از مجموع اون چی که تحصیل شده برای خودش و اون چی که نقل شده به او، الذی اون چنون منقول الیهی که فرض به حکم المحصل، اون چنون منقول الیهی که تعبدن او رو فرض کرده در حکم محصل، من حیث وجوب العمل بهی تعبدن، از حیث وجوب عمل به این منقول الیه تعبدن. تو این خط میخوان بفرماین اون قرینه ای رو که خودش تحصیل کرده در یک کنار میذاره، اون اجماع منقولی رم که تعبدن در حکم محصل میدونه او رم زمیمه میکنه، از زمیمه این دو با هم یحصل برای او القطع، این القطع فاعل برای اون فیحصل هست در اول خط، فیحصل القطع، پس حاصل میشود قطع برای اون مجتهد فی مرحله ظاهر باللازم، ظاهرا قطع باللازم پیدا میکنه که قول امام باشد، و هو قول الامام، اون لازم قول امام است، او وجود دلیل معتبر و یا وجود دلیل معتبری است، الذی هو ایزن اون چنون دلیل معتبری که یرجع الی حکم الامام، رجوع میکند اون دلیل معتبر به این که امام حکم کرده به این حکم ظاهری مضمون این دلیل. یعنی ما از اتفاق المعروفین به زمینه قرائن دیگر یا قطع پیدا میکنیم قول امام رو، حدس میزنیم قول امام رو، یا یعنی میرسیم به یک دلیل معتبری که مضمون این دلیل معتبر حکم امام میباشد. لکنه ایزن، لکن این حدس هم مبنیست بر یک مسئله، این حدس مبنیست که اون قرائن به زمینه اجماع منقول ملازمه با قول امام داشته باشه، و الا اگر جایی 100 تا قرینه بود ملازمه با قول امام نداشت به اضافه اجماع منقول، اون قرائن و اجماع منقول باز حجت نخواهد بود. لکنه ایزن، لکن این اعتبار، این معتبر بودن این اجماع منقول به زمینه قرائن مبنیست در این مسئله، علا کون مجموع المنقول من الاقوال، مجموعه اون اقوالی که نقل شده، و المحصل من الامارات، و اون اماراتی که تحصیل شده، ملزوما عادیا لقول الامام، ملازمه عادی با قول امام علیه السلام از وجود دلیل المعتبر داشته باشه، و الا اگر ملازمه عادی نداشته باشه ما چطور بگیم این اجماع منقول حجت ادله خبر واحد شاملش میشه؟ نخیر. و الا فلا معنا، و الا اگر ملازمه عادی با قول امام نداشته باشه پس معنایی نیست برای تنزیل منقول منزله محصل به ادله حجیت خبر واحد. دیگه ما معنا نداره بیایم اجماع منقول رو بگیم تعبدن به ادله حجیت خبر واحد مثل اجماع محصل می شود. قرائن هم ضمیمه کنیم از هر دو با هم نتیجه بگیریم قول امام رو. قول امام نتیجه گیری نمی شود. پس بنابراین اثر شرعی نداره که ما این اجماع منقول رو نازل منزله محصل بدونیم. و الا فلا معنا، و الا اگر ملازمه عادی با قول امام نداشته باشه معنایی نیست برای تنزیل منقول منزله محصل به سبب ادله حجیت خبر واحد کما عرفته سابقا. و من ذالک زهر مطلب پنجم ان ما ذکره هذا البعض، مطلبی رو که مرحوم تستری ذکر کرده لیس تفصیلا فی مسئله حجیت الاجماع المنقول، ایشون تفصیل ندادن در مسئله حجیت اجماع منقول. ولا قولا به حجیته فی الجمله من حیث انه اجماع منقول، و قول ایشون قول به حجیت اجماع منقول نیست فی الجمله از حیث این که اجماع منقول است. ایشون یک اجماع منقول رو به ما هو اجماع منقولون حجت بدونن، نه. به انما یرجع و محصله، نتیجه کلامیشون اینه الا ان الحاکی للاجماع، کسی که حکایت میکند اجماع را یصدق فی ما یخبره عن حسن، فی ما یخبره عن حسن، راست میگه در اون چی که خبر میدهد او را عن حسن، خبر حسیش قبول کن، بگو بله اتفاق المعروفین رو دیده. فان فرض کون ما یخبره عن حسه ملازما بنفسه او بزمیمه امارات اخر لصدور الحکم الواقعی او مدلول الدلیل المعتبر عند الكل كانت حکایته حجتا. فان فرض، بله، پس اگر فرض شود کون ما یخبره، خلاصه کلام مرحوم تستری همین دو سه عرض کنم که خط می شود که این این کلام کلام شیخ انصاری است. فین فرزه، پس اگر فرض شد کونما یخبره بودن اون چرا که خبر می دهد او را ناقل اجماع عن حسه، ناقل اجماع که خبر حسی رو مطرح می کنه اتفاق الکل رو، اگر ملازم باشه به نفسه یا به ذمیمه امارات دیگر صدور حکم واقعی رو، اگر ملازم باشه با قول امام و یا ملازم باشه با مدلول دلیلی که معتبر است در نزد همه علما، اگر فرض شد ناقل اجماع چنین اجماعی رو نقل میکنه کانت حکایتو حجتن، حکایت این اجماع حجت میشه. چرا؟ لعموم ادله حجیت الخبر فی المحسوسات، چون ادله حجیت خبر در باب محسوسات عامه شامل این خبر هم میشود. و الا فلا، و الا اگر اون اجماعی رو که این آقا نقل میکنه ملازمه با قول امام یا ملازمه با دلیل معتبر خودش یا به زمینه قرائن نداشته باشه فلیس به حجته. و هازا یقول بهی، این یک تفسیری در مسئله نیست، این رو تمام افراد قبول دارن. و هازا یقول بهی کل من یقول به حجیت الخبر الواحد فی الجمله، و این حرف و قائلن تمام کسانی که قائل به حجیت خبر واحد هستن فی الجمله. و قد اعترف به جریانهی، خود مرحوم تستری اعتراف نمود به جاری شدن همین مدعا در نقل شهرت و در فتاوای آحاد علما. خود مرحوم تستری فرمود این مسئله اختصاص به اجماع منقول نداره. در ذیل مطلب چهارمشون آخرین نکتهشون این بود که ایشون فرمودن این مطلب اختصاص به نقل اجماع نداره، در باب شهرت و در باب نقل فتاوا و ادله دیگه هم همین مسئله است که خودشون به تنهای حجت نیستن و با ضمیم ممکنه حجت بوده باشن. بحث اجماع منقول به خبر واحد تمام شد. خلاصه نظر مرحوم شیخ انصاری هم اینجا دانسته شد. نظر ایشون اینه که اجماع منقول به تنهایی لیس به حجتن، ولیکن ممکن است به ضمیمه امارات دیگه موجب حدس قطعی به قول امام بشود و حجت بوده باشد. مطلب ششم مطلب دیگری سیعت انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.